أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که یک تقسیم دیگری برای وضع شده و اون تقسیم به شخصی و نوعی است، که الوضع قد یکون شخصیان و قد یکون نوعیان. عرض کردیم در اینجا چهار صورت وجود داره. یک صورت مسلم وضع شخصی است و اون جایی است که هم ماده معین و هم هیئت و کیفیت معین را در نظر بگیره در محور لفظ، چون این تقسیم همونطوری که اشاره کردیم مربوط به لفظه و موضوع این تقسیم عبارت از لفظ موضوعه. در این لفظ موضوع اگر ماده معین و هیئت معین رو در نظر بگیرد، چه در باب علام شخصیه باشه و چه در باب اسماء اجناس مثل رجل و انسان و امثال ذلک، اینها بر حسب این تقسیم وضعشون وضع شخصیه. یک قسم دیگر از این چهار قسم وضعش نوعیست بلا اشکال، و او درست نقطه مقابل همین قسم اوله، یعنی اونجایی که نه ماده معین و نه هیئت معین به اون معنا براش در نظر گرفته شده، هم از نظر ماده آزاده و هم از نظر هیئت به اون صورت یک هیئت مشخصی رو براش مشخص نکردند، ولو اینکه محدودیتی درش وجود داره و اطلاق به تمام معنا و آزادی به تمام معنا درش نیست، ولی در این حال یک صورت مشخصی رو هم براش در نظر نگرفتند. مثل چی؟ مثل جمله اسمیه. در جمله اسمیه بنابر این که مرکبات وضع داشته باشه، که ما انشاءالله بعداً بحث میکنیم این معنا را، که این طور نیست که وضع در دایره مفردات محدود باشه، مرکبات هم وضع داره. از جمله جمله اسمیه. خب این جمله اسمیه از نظر ماده که بلا اشکال هیچ ماده معینی درش ملاحظه نشده، زیدون قائمون جملتون اسمیه، امرون قائدون هم جملتون اسمیه، با اینکه موضوعاش و محمولهاش با هم مغایرت داره، او موضوعش زیده، این امر او محمولش قائمه، این محمولش قائده، ولی در این حال هم زیدون قائمون جملتون اسمیه، هم امرون قاعدون جملتون اسمیه. از نظر مواد که بلا اشکال هیچ خصوصیتی ملاحظه نشده و در نظر نگرفتند، و اما از نظر هیئت هم البته عرض کردیم به این آزادی ماده نیست، ولی در این حال اونم همینطوره. شما هم زیدون قائمون جملتون اسمیه، هم القائم زیدون هم جملتون اسمیه، بلکه زیدون قامه هم جملتون اسمیه، با این که میبینید اینا خیلی ترکیباش با هم فرق میکنه، معذالک همه اینا جملتون اسمیه، یعنی یه چیزی رو مشخص نکردن که بگوین که حتما باید به این صورت باشه، همونطوری که مثلا در زید هیئتش معین شده مشخص شده، در انسان به همون صورتی که ما تلفظ میکنیم مشخصه، در هیئت جمله اسمیه اینجوری مسئله برای عرض میشود. ما مشخص نکردن، نکردن نه اینکه مبهم گذاشتن، خصوصیت قائل نشدند، حساب برای خصوصیت باز نکردند. لذا عرض کردم هم زیدون قائم جملتون اسمیه، هم القائم و زیدون جملتون اسمیه، که مثلا افاده حصر میکنه القائم و زیدون، اما زیدون قائمون دلالت بر حصر نمی کنه. اما چه دلالت بر حصر بکنه و چه دلالت بر حصر نکنه، در رابطه با عنوان جمله اسمیه هر دو مشترکند. این رو بلا اشکال گفتن وضع نوعی این هست، این دیگه درش تردیدی نیست که اگر ما بخوایم جمله اسمیه رو هم از وضع نوعی بودن خارج بکنیم، نتیجه این میشه که ما دیگه وضع نوعی نداشته باشیم اصلا، برای اینکه چیزی وسیع‌تر و بی خصوصیت‌تر از وضع در مثل جمله اسمیه یا جمله فعلیه و اشباه ذلک ما نمیتونیم داشته باشیم. لذا لا محاله این تقسیمی که به شخصی و نوعی تحقق پیدا کرده، این باید مثل جملات اسمیه داخل در وضع نوعی باشه، و الا دیگه مثالی برای وضع نوعی ما نمیتونیم داشته باشیم. و علاوه مسلمم هست بین بزرگان که این عنوانش عنوان وضع نوعیه. بین این دو صورت که یکی مسلم شخصی بود و یکی مسلم نوعی، دو صورت بین اینها وجود داره. یک صورت اونجاییست که ماده معینی در نظر گرفته شده باشه، لکن هیئت معین در نظر گرفته نشده باشه. برای ماده یک خصوصیتی قائل باشه، اما برای هیئت هیئت مشخصی رو در نظر نگرفته. صورت دیگر عکس این صورته، برای هیئت خصوصیتی ملاحظه شده و یک وحدتی ملحوظه، اما برای ماده خصوصیتی ملاحظه نشده. مثالش دیگه روشنه، اونجایی که برای ماده خصوصیت قائل شده، مثل ماده مثلا ضربه که زاد و را و با به عنوان ماده به نحوی که تقدیم و تأخیرش به همین صورت باشه، اول زاد باشه بعد را باشه بعد با، و باز با توجه به این که حروف اصلی کلمه منحصراً همین سه حرف باشه، یعنی علاوه بر زاد و را و با دیگه حرف دیگری به عنوان حرف اصلی دخالت نداشته باشه، تنها این سه حرف لیس الا، اونم به نحوی که زاد اول را دوم با سوم، این رو واضح وضع کرده. برای چی؟ برای کتک، نه کتک زدن. زدن حالا عرض میکنین، برای کتک. این در ضمن صورتهای مختلف معانی مختلف پیدا میکنه، یعنی اضافه پیدا میکنه. اون هیئتها زائد بر معنای ماده یک معنای دلالت میکنن، حتی هیئت مصدر، همونطوری که مرحوم های آخوند در کفایه فرمودن، مصدرم خودش ماده داره و هیئت داره. هیئت فعل یک معنای اضافه بر ماده رو دلالت میکنه، ماده به معنای کتک، وقتی که هیئت مصدری بر او عارض میشه کتک زدن معنا پیدا میکند. اینطور نیست که مصدر رو واضح وضع کرده باشه، مصدر و مادتون و هیئه، لذا شما هیئاتی که دلالت بر مصدر میکنه خب در نحو ملاحظه کردید، دلالت بر کتک میکنه. هیئت فعل معنای مصدری رو اضافه میکنه، کتک زدن. وقتی که فعل ماضی آمد کتک زد، فعل مضارع آمد کتک میزند، اسم فاعل کتک زننده، اسم مفعول آمد کترده، که اینها یک معانی زائد بر ماده مستفاد از هیئاتی است که در اینها وجود داره، استعمال نمیشه، نه اینکه وزن نداشته باشه. که پس نتیجتاً واضح وقتی که میخواسته یک لفظی را برای کتک وضع بکنه، میاد زاد و را و با رو در نظر میگیره، میگه این زاد و را و با اون شرایطی که عرض کردیم به معنای کتک، فی ضمن هر هیئتی تحقق پیدا بکنه و هر صورتی که بر این ماده عارض بشه فرقی در این جهت نمی کنه و عروض هر هیئتی یک مزایت حتی عروض هیئت مصدر. این مثال اونجاییست که ماده معینی رو در نظر گرفته لکن از نظر هیئت خصوصیتی قائل نشده. عکس مورد اونجاییست که هیئت معینی رو در نظر گرفته لکن ماده رو براش خصوصیتی قائل نشده، مثل هیئت فاعل. هیئت فاعل رو واضح وضع کرده برای اسم فاعل، برای اون کسی که تلبس به مبدأ پیدا می کند، برای اون کسی که اتصاف به مبدأ پیدا می کنه، به همون معنایی که در باب مشتق انشاءالله بحث میشه. اما در این هیئت کدام ماده مطرحه؟ حتی خود ماده فاعل که عبارت از ف و عین و لامه، اینم دخالت نداره در مسئله. این کلمه هیئت و فاعل در حقیقت از راه ناچاری مجبور شده این کلمه فاعل رو ذکر بکنه و الا ف و عین و لامم هیچ نقشی نداره در این وضع. اونی که در این وضع نقش داره نفس الهیئه است. پس این دو مثال زدیم، یکی اونجایی که ماده معینی رو در نظر گرفته، یکی اونجایی که هیئت معین رو در نظر گرفته دون الماده. آیا این دو صورت که برزخ بین اون دو صورتی است که قبلا ذکر کردیم، اینا را ازش چی تعبیر بکنیم؟ بگیم وضعشون شخصیه یا بگیم وضعشون نوعیه؟ اینجا اون مقداری که برخورد کردیم تقریبا سه تا قول در اینجا وجود داره. یک قول، قول مرحوم آیا آخوند در کفایه، نه اینکه مسئله رو عنوان کرده باشه ایشون، نه از توصیفی که می کند در بعضی از کلمات و تعبیراتشون، مرحوم آقای آخون معتقدن که این دوتا وضعشون شخصیه. یعنی در حقیقت ما سه قسم وضع شخصی داریم، یکی اون صورت اول، یکی همین دو صورت وسط بین صورت اول و صورت چهارم. ایشون وضع رو وضع شخصی میدانه. در مقابل ایشون بعض المحققین، مرحوم آی آزیای عراقی قدس سره، ایشون معتقد است که هر دوی اینها رو باید وضع نوعی بنامیم، که در حقیقت وضع نوعی سه قسم پیدا میکنه و یک قسم تنها وضع شخصی هست و او اونجاییست که هم ماده معین باشه و هم هیئت معین باشه، مثل زید و انسان و امثال ذلک. لکن یک تفصیلی از بیان بعض الاعلام الا ما فی کتاب المحاضرات استفاده میشه، که این تفصیل به نظر تفصیل خوبی میرسه، بهتر از هم بیان مرحوم محقق خراسانی و نظر ایشونه و هم بهتر از نظریه مرحوم محقق عراقی لااقل به نظر ما اینطور میاد که این بیان ایشون بهتر از اون دو بیانه، و اون این است که خوب دقت کنید، اگر ما ماده را ماده معین و مشخص بدانیم، بگیم این وضعش وضع شخصیه، اما اگر هیئت مشخص و معین، این وضعش نوعیه که در حقیقت بین این دو صورت تفصیل قائل بشیم. در ماده معین قائل به شخصیت وضع بشیم و در هیئت معین قائل به نوعیت وضع، که نتیجه این می شود از این اقسام چهارگانه دو قسم شخصی میشه و دو قسم نوعی، ولو این که در کلمات ایشون چهار قسم نکرده مطلب رو، این چهار قسم به این صورت من عرض کردم، لکن از کلام ایشون در رابطه با این دو قسمی که مورد بحث ما هست، چون از کلام ایشون استفاده میشه که ایشون سه قسم کرده این صور رو، در حالی که به حسب واقع چهار قسمه، به همین صورتی که ملاحظه کردید. اما این جهت بیان ایشون قابل قبوله و ترجیح داره بر اون دو بیان دیگر. حالا چرا؟ اما اونجایی که ماده معینی رو در نظر بگیره، زاد را با خصوصیاتش، اولی مقدم بر دومی و دومی مقدم بر سومی، و باز با خصوصیت اینکه تنها حروف اصلی عبارت از همین ها باشه و به عنوان حرف اصلی دیگه ما حرف چهارمی نداشته باشیم، نه مقدم بر این حروف، نه مؤخر بر این حروف، و نه در بین این حروف. ایشون می فرماید وقتی که واضح، هنوز صحبت نکردیم، حرف ایشونو من، خب بله، زاد و را و با، منتها نه زاد و را و بایی که نصف یک کلمه باشه، ممکنه یک کلمه شش حرفی داشته باشیم که سه حرف اول زاد و را و با باشه، ایران اومده وضع بکنه؟ نه. ممکنه یک لفظی داشته باشیم که تقدیم و تأخیر درش باشه، اگر آمد تقدیم و تأخیر رو در نظر گرفت و این منحصر کرد حروف اصلیه رو به این حروف ثلاثه، معناش این است که هیئت رو در نظر گرفته. کدام هیئت رو؟ از شما میپرسیم کدام هیئت رو؟ هیئتی رو در نظر نگرفته. بیان ایشون اینه که وقتی که واضح یک ماده ای رو در نظر میگیره با این شرایط، این در حقیقت عرض می شود شخصیت رو لحاظ کرده و خصوصیت رو لحاظ کرده، و اگر شما بگید که نه این از نظر هیئت آزاده، ایشون میگه در همون زیدم یک جهتش آزاده، اون زیدی که بلا اشکال وضع شخصی بود و هیچ تردیدی در شخصی بودن وضع زید ما نمی داشتیم، اما همون زید به لحاظ آخر الکلمه آیا چی رو وضع کرده؟ زیدون رو، زیدن را، زیدن را، یا از این جهت آزاده، او زید رو وضع کرده. همین زید وقتی که عنوان فاعلی پیدا میکنه مرفوع میشه، میشه جاءنی زیدون. وقتی عنوان مفعولی پیدا میکنه منصوب میشه رأیت زیدن میشه. وقتی که عنوان مجروری پیدا میکنه عرض میشود حرف جر سرش در میاد میشود مجرور مررت به زیدن میشه. زیدون و زیدن و زیدن، همونطوری که این اختلافات ضربه ای به شخصی بودن وضع نمیزنه، ایشون میگه این حیات مختلفی هم که بر این زاد و را و با پیش میاد با توجه به خصوصیاتی که در این لفظ موضوع در نظر گرفته، هیچ سبب نمیشه که ما این وضع رو وضع نوعی بدانیم. این وضع وضع شخصیه، این خصوصیات ملاحظه شده، خصوصیات در نظر گرفته شده. و علاوه مسئله ماده و هیئت یک جهتی بینشون وجود داره که هیئت تابع ماده است و ماده عنوان اصالت داره، عنوان مطبوعیت داره. و شاهدش اینه که اونجایی که میخواد هیئت فاعل رو ذکر بکنه، این نکته رو خوب دقت کنید، اونجایی که میخواد هیئت فاعل رو ذکر بکنه حتما باید یه ماده ای رو در کار بیاره، ماده ف و عین اللام. نمیتونه بدون ماده این هیئت رو بیان کنه. اگر میخواست بدون ماده این هیئت رو بیان بکنه چیو بگه من وضع کردم؟ چیو بگه؟ اما در زاد و را و با وقتی که مسئله وضع پیش میاد هیچ هیئتی ملاحظه نمیشه، برای اینکه ماده اصالت داره، ماده نیاز به هیئت نداره در مقام وضع. اما هیئت حتی فی مقام الوضع یحتاج الی الماده و نمیتونه بدون اینکه یک ماده ای رو مطرح بکنه هیئت فاعلون رو ذکر بکنه. اگر فاعلون رو کنار ببره که خودش ف و عین اللام یکی از مواده، دیگه قدرت نداره این هیئت مطرح بشه. این دلیل بر تبعیت هیئت از ماده و مندمج بودن هیئت در ماده است. و در حقیقت اونی که ریشه داره و اونی که اصالت داره که هیچ گونه نیاز به ماده به هیئت درش احساس نمیشه، او عبارت از ماده است. حالا اومده این ماده با این خصوصیات و با این استقنا رو وضع کرده برای کتک زاد و را و با این خصوصیات قد وضع لحاظ المعنا. این رو ما بهش میگیم شخصی. اما در مقابل وقتی که سراغ هیئت میاد، هیئت به عنوان تبعیت للماده و به عنوان اندماج و حیث و این که اصالتی نداره هیئت و حتی در مقام وضع هم باید ذکر ماده خاصی بشه، در حقیقت وقتی که میگوید هیئت و فاعل، به تعبیر ایشون اون جامعه عنوانی را در نظر میگیره، اون کلی عنوانی رو ملاحظه میکنه و چون اون جامعه عنوانی ملاحظه شده، ما بهش میگیم وضع نوعیه، یعنی یک شخصیتی و یک عرض میشود شخصی در این وضع دخالت نداره، یک عنوان کلی، یک جامعه عنوانی و کلمه فاعلم که انه به عنوان بیان این جامعه عنوانی مطرحه. لذا به نظر ایشون که عرض کردیم نظر خوبی هم هست، ما بیاییم بین این دوتا تفصیل قائل بشیم، بگیم اونجایی که ماده معینی رو در نظر میگیره وضع شخصیه، اما اونجایی که هیئت معینی رو در نظر میگیره این وضعش کلی، وضعش نوعی و ثمره عملیه ای هم بر این مطلب مترتب نمیشه. لکن خب این اصطلاحیست که در اصول زیاد روش صحبت میشه و مخصوصا در کلمات مرحوم آقای آخوند تکرر پیدا کرده این اصطلاح، خواستیم این جهت رو هم عرض کرده باشیم. در قوم بیایید قاف و واو و میم وضع شده، قوم خودش وضع مستقل داره به مادتهی و هیئتهی، هم مادتش مشخصه و هم هیئتش مشخص. بله اون نکته مسئله است و الا من فهمیدم شما چی میگید، و الا آیا هیئت فاعل با هیئت جمله اسمیه یکیه؟ نه دیگه، هیئت فاعل تخلف ناپذیره، حتما باید بر وزن فاعل باشه، هیچ دیگه کم و زیاد نداره. اما در هیئت جمله اسمیه کم و زیاد وجود داره، انها مختلفی شما در هیئت جمله اسمیه بهش برخورد میکنید، اما در هیئت فاعل سر سوزنی کم و زیاد بشه معنای فاعلی رو از دست میده. همین باید حتماً بر وزن مثلا ضارب باشه در ثلاثی مجرد که بتونه این معنای تلبس ذات رو به مبدأ افاده بکنه. نخواستم من از این جهت، مسئله مهم نبود که حالا در کلام ایشون سه قسم شده و ما چهار قسم کردیم، نخواستم از این جهت به ایشون اشکالی کرده باشیم، و الا واقع مسئله رو که شما ملاحظه بکنید، ما نمیتونیم بین هیئت فاعل و هیئت جمله اسمیه اتحاد قائل بشیم و هر دو رو در یک ردیف بیاریم، ولو اینکه حالا هر دوشون نوعی هن. اما دو فرزن که هر دو نوعی هن. نه اینکه یک فرض باشه هیئت فاعل به عنوان یک مثال و هیئت جمله اسمیه به عنوان مثال دیگر. عرض می شود که تا اینجا این بحث ما تمام شد، یک بحث مهم مونده که خیلی باید دقیقم در این بحث عرض می شود که وارد بشیم انشاءالله، بحث حروفه. در باب حروف به لحاظ اون اقسامی که در باب وضع ذکر شده بود، وضع عام، موضوع له عام، و وضع عام موضوع له خاص، و همینطور اقسام دیگر، در باب حروف عرض می شود که محل اختلاف شده که آیا وضع کلمه من، وضع کلمه اله و همینطور سایر الحروف، این داخل در کدام یکی از این هاست؟ اینجا حالا ابتداءً یک قولی تقریبا مشهور بین حتی نحویین هست و اون این است که حروف وضعشون عامه و موضوع لهشون خاصه، که معنای وضع عام و موضوع له خاص اینه که واضح در مقام وضع یک معنای کلی و یک معنای عامی رو تصور کرده، اما لفظ رو در برابر اون معنای عام موضوع قرار نداده، بلکه در برابر افراد و جزئیات و مصادیق او وضع کرده، که اگر نظرتون باشه مثل اینکه این حرف رو ما اونجا ذکر کردیم که در باب وضع عام موضوع لخاص در حقیقت یه اشتراک لفظی تحقق داره، منتهای اشتراک لفظی است که با یک وضع به وجود آمده، نه با اوضاع متعدده و وضعهای متکثر. با یک وضع اگر لفظی وضع شد و موضوع لهش جزئیات و افراد و مصادیق بود، حیث این که این افراد بینشون اختلافه و بینشون مغایرت و تباینه، به طوری بینشون مغایرت و تباینه که هیچ وقت ما نمیتونیم یه فردی رو موضوع قرار بدیم و یه فرد دیگری رو محمول قرار بدیم. اگر بگید زیدون امرون، این قضیه باطله. قضیه حملیه زیدون امرون باطله، در حالی که زیدون انسانون درسته، امرون انسانون هم درسته، اما اگر گفتید زیدون امرون به صورت حقیقت، این قضیتون حملیتون کاذبه، برای اینکه بین زید و امر نمیشه با توجه به خصوصیات مختلفی که دارن اتحادی وجود داشته باشه. پس اگر یک لفظی موضوع لهش زید شد، موضوع لهش امر شد، موضوع لهش بکر شد، موضوع لهش خالد شد، این می شود لفظی که دارای معانی مختلفه و متکثر است. یعنی یک مشترک لفظی شما پیدا می کنید که میلیاردها معنا داره. هر فردی یک معنای این مشترک لفظیه، دیگه مثل لفظ این نیست که بگیم تنها 72 معنا داره، این میلیارد ها معنا براش تصور می شود به لحاظ افراد متعدده. پس معنای وضع عام و موضوع الخاص این شد. اون وقت در باب حروف در کلمه من مشهور بین علماء عربیت و ادبیت اینه که واضع وقتی که لفظ من رو میخواسته وضع بکنه، کلی الابتدا مفهوم الابتدا رو تصور کرده، این مفهوم رو در ذهن آورده، لکن لفظ رو برای این مفهوم وضع نکرده، بلکه برای مصادیق این مفهوم، جزئیات این مفهوم و افراد این مفهوم وضع کرده. حالا مقصود از جزئی خارجیه یا ذهنی، اون انشاءالله در بیان مرحوم آقای آخوند که اشکال به اینها میکنه توضیحش داده میشه. اما مرحوم آقای آخوند عقیدشون اینه که حروف داخل در اون قسم وضع عام و موضوع عامه و بلکه بالاتر مستعمل و فیهش هم عامه، تمام این مراحل ثلاثه من الوضع و الموضوع له و المستعمل فیه اینا کلها عام. لفظ من رو وقتی میخواسته وضع بکنه کلی و مفهوم الابتدا رو در نظر گرفته، لفظ رو هم برای همین کلی وضع کرده، در مقام استعمالم در همین کلی استعمال می شود. منتها که از ایشون سوال میشه پس بین کلمه من که عنوان حرفی داره و بین کلمه ابتدا که عنوان اسمی داره، بین این حرف و اسم چه فرقی میکنه؟ ایشو میفرماید در این مراحل ثلاثه یکسانه، هر دو تصور معنای کلی درشون شده، برای معنای کلی هم وضع شده، در مقام استعمالم در همون معنای کلی استعمال می شود، لکن مقام استعمالشون فرق داره، جای استعمالشون متفاوته بر حسب اونچه را که واضح مشخص کرده و مبین کرده، جای استعمالشون متفاوته که توضیحش رو بعد انشاءالله باید عرض بکنیم. پس نظریه مرحوم آقای آخوند اینه که وضع عام موضوع له عام. نظریه تفصیل هم در اینجا وجود داره، اون هم به کیفیات مختلفه که انشاءالله بعداً ما باید ذکر بکنیم. حالا اول به عنوان این که آشنا هستیم با حرف مرحوم آقای آخوند و با اشکالی که ایشون به مشهور علماء ادبیت و عربیت کردن، که این حرفم ظاهراً ابتکار مرحوم آقای آخوند نباشه، این طوری که گفته می شود نجم الائمه شارح رضی در بین علماء ادبیت ایشون این حرف رو ذکر کرده در باب حروف وضع رو عام و موضوع له رو عام قرار داده، منتها مرحوم آقای آخوند در مقام استدلال و در مقام تبیین خوب توضیح دادن این مسئله رو و خوب روشن کردن به نظر خودشون، اما در کلامش نجم الائمه دیگه این طول و تفصیل پیدا نمی شود. مرحوم آقای آخون اجمالی از کلام ایشون که در رد علماء عربیت و ادبیت ذکر شده عرض می کنیم، بعد انشاءالله به اشکالاتی که به خود مرحوم آقای آخون متوجهه می پردازیم بعد انشاءالله.